السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون به اینجا رسید که همه خلقت مظاهر رحمت خدا هستند. اسم رحمان الهی منشأ همه ظهورات الله هست. انسان هم با رحمت خلق شده. همه مخلوقات غایت انسان هم زیر نظر الله که رحمان هست این هستش که با رب رحیم خودش، قرآن فرمود رب رحیم، با این رب رشد بکنه و به رحمانیت برسه انسان. اسلام آمده که همه انسان ها و همه موجودات رو به این رحمت برسونه. خداوند فرمود من دنیا رو با 1% رحمتم آفریدم، 99% رحمتم رو گذاشتم برای آخرت. انسان اگر بخواد تربیت بشه باید مظهر رحمان و رحیم باشه، و بر همین جهتگیری و سوی حرکت او و حرکت تاریخ بشر به سمت ظهور کامل رحمت هست. وجود طاغوت ها و جهالت مردم باعث شده که انبیا و اولیا و ائمه نتونند انسانها رو با اون قیمت و شرافتی که دارند تربیت بکنند. اما خداوند تبارک و تعالی این بشارت رو داده که زمانی رحمت او حاکمیت پیدا میکنه بر کل عالم و انسان ها این فرصت رو پیدا می کنند که بزرگ تربیت بشن. اونطور که آفریده شدن، یعنی هر کدوم از اونها اون روحی که از خداوند تبارک و تعالی در وجودشون هست کاملا شکوفا بشه و تربیت بشه. خب گفتیم انسان برای اینکه به این بزرگی تربیت بشه نیاز به یک خلیفت الله داره، نیاز به یک مربی لایق خودش رو داره، و مربی لایق انسان از اون جهت که انسان آفریده شده برای بی‌نهایت باید یک متخصص معصوم باشه که انسان رو بتونه به این بزرگی تربیت کنه، و این متخصص معصوم خودش خلیفت الله هست، یعنی مظهر کامل خداست در روی زمین، تا انسان بدونه که حالا که میخواد تربیت بشه به این بزرگی چگونه رفتار کنه. میگیم نماینده خدا، یعنی نمایش دهنده خدا در روی زمین، یا عربی میگیم چی؟ خلیفه خدا، یعنی جانشین خدا یا مظهر خدا، اونی که ظهور میده اسما و صفات خداوند رو. و تاریخ تا به اینجا نرسه ناقصه، سیر بشری کامل نشده، جریان رحمت خدا کامل نشده، پس باید یه زمانی بیاد که این خلقت نتیجه بده و میوه بده و انسان‌ها دیگه سقط نشن. من یه مثال بزنم، اگه همه توجه کنن متوجه میشن که ما الان در چه دورانی داریم به سر میبریم. شما فکر کنید یه باغبانی رفته مساحت زیادی رو باغ هزینه کرده، این رو کاشته، بعد اکثر درخت‌ها میوه نمیتونن بدن، فقط تعداد کمی از درخت‌ها میوه میدن، بقیهشون قبل از اینکه بخوان میوه بشن از بین میرن. خب چقدر تأسف انگیزه. ما در زمانی به سر میبریم که این میلیاردها انسانی که روی زمین هستن اکثرشون میوه نمیشن، یعنی اون کمال انسانی رو ظهور نمیتونن بدن، اون زیبایی انسان رو ظهور نمیتونن بدن. انسان‌ها با اینکه مظهر خدا هستند، به جای اینکه مظهر رحمت و رأفت خدا بشن، در همه جا خشونت و ظلم و حسادت و خونریزی و فساد متاسفانه رویش کرده. این باغبان، این باغ به ندرت میوه میده. وضعیت جامعه جهانی اینه. حالا باید بره به سمتی که همه اون میوه ها انشالله رویش بکنن و میوه بشن، درخت ها همه میوه بدن. این امکان پذیر نیست مگر اینکه خلیفه الهی اینجا حضور داشته باشه و انسان ها رو به همون لیاقتی که دارن تربیت کنه. خداوند بشارت این زمان رو به همه انبیا داده، چون انسان وقتی که اساساً بی نهایت طلب هست، یکی از چیزهایی که براش مهمه این استش که آینده چی میشه. در نهایت بالاخره انسان ها همه به این فکر کردن و فکر میکنن که آینده چی میشه، بالاخره آینده جهان به کجا میره، انسان ها چی میشن. برای همین در همه ادیان، چه آسمانی و چه غیر آسمانی، در آموزه هاشون یه همچین چیزی داریم که آینده رو ترسیم میکنن، یعنی آینده چنین و چنانه. و جالب اینجاست که شما بدونید هم در کتاب های آسمانی و هم در کتاب های آسمانی بشارت دادن که آینده، آینده روشنی هست، و بالاخره در این آینده انسانیت و حق بر خشونت، حیوانیت و باطل غلبه میکنه. و خب جالب اینجاست، نکته جالبش اینجاست که هم کتاب های آسمانی و هم کتاب های غیر آسمانی بشارت دادن که یک نفر، یک انسان کامل میاد این کار رو انجام میده. و از این جالبتر این که همه کتاب های آسمانی و غیر آسمانی برای او اسم ذکر کردن، حدود 300 اسم برای او ذکر شده، اون منجی عالم که قرار بیاد و جهان رو نجات بده. و باز از همه اینا جالبتر این که همه کتاب های آسمانی و غیر آسمانی او رو با اسم مشترک نام نهادند، یعنی اسمی که از امام زمان وقتی ما میگیم بلند میشیم میستیم و صلوات میفرستیم، این اسم در همه ادیان آسمانی و غیر آسمانی مشترک آمده. پس معلوم هست که یک نفر قراره بیاد و جهان رو نجات بده، و تا اون نیاد انسانیت و عبودیت و هدف خلقت ظهور نمی کنه و تأمین نمی شه. برای همین هم در یکی از بهترین زمانهای عبودیت و بندگی، یعنی ماه مبارک رمضان، که خلوت بین خدا و انسان هست، خداوند مهمترین مسئله رو در این ماه پیوند روزداران با این شخصیت میدونه، چون اساسا روزه برای این استش که ما بخش انسانی رو غلبه بدیم به بخش های دیگه رو ضعیفشون بکنیم، محدودشون کنیم تا بخش انسانی قوی بشه. چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. برای همین دعاهای ماه مبارک رمضان، همونطور که دیشب هم خدمتون عرض کردم، نوعاً دعاهای مهدویه، یعنی دعاهایی هستش که روزدار دستش به دست امام زمان میرسه، روزدار روحش و وجودش پیوند میخوره با آقا امام زمان علیه السلام. حالا من هم باید دعاهایی رو که تو این زمینه هست برای شما عرض کنم، بعضی از دعاها رو، و هم روایه آیات رو بخونم براتون تو این زمینه که ببینید که چقدر هماهنگی اینجا وجود داره. یه صلوات خط بفرمایید. یکی از مهمترین دعاهایی که ما هر شب ماه مبارک رمضان وارد شده و تأکید زیادی رو اون هست، دعای افتتاح هست. من خواهش میکنم عزیزان، چون از من خیلی سوال کردن این چند شب راجع به منابع، هم در تو با شبهای قد، هم در تو خود ماه مبارک رمضان، من تو برنامه های عزیزانی هم که اومدن این چند شب پیش من برنامه گرفتن نوشتم، سه تا مبحث مهم هست که خوبه که تو قبل از شبهای قد این سه تا مبحث کار بشه، و دو تا هم کتاب هست که باید حتما خونده بشه. اونایی که میخوان یه شب قدر خوبی داشته باشن، تقدیرات قوی و عالی داشته باشن، اینو یادم باشه انشالله آخر جلسه معرفی کنم. یکی از دعاها که ما شرحش رو توی یکی از همون منابع خدمتون دادیم، یک که اسمش هست مراقبات ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح است. دعای افتتاح خب با یه مناجات فوق العاده زیبا با خداوند شروع میشه، یه مغازله خیلی قشنگه بین خدا و بنده است، و با حمد الهی اوج میگیره، و در پایان دست ما میرسه به چی؟ به ارتباط با 14 معصوم. انسان صلوات میفرسته، درود میفرسته بر 14 معصوم. وقتی که به آخری میرسه خداوند پیوند ما رو با ایشون قوی میکنه. بعد از سلام دادیم به امام زمان علیه السلام، میگیم که او قیام کننده ایست که همه آرزوشو دارن که بیاد، و العدل المنتظر، عدالتی هست که مورد انتظار هست. همه مردم دنیا از این ظلم جهانی که داره انجام میشه بر همه مردم، خدا رحمت آیت الله بهجت رو میفهمید که بهشون گفتن که مگر نه، آخه ایشون بشارت میداد که ظهور نزدیک میشه، نزدیک هست. ازش سوال کردن خب مگر نگفتن امام زمان زمانی ظهور میکنه که همه عالم رو ظلم گرفته باشه؟ ایشون فهمودن که الان کدوم خون است توش ظلم نیست، کدوم خون است که در اون ظلمی وجود نداره. انسان ها یا به خودشون ظلم میکنن، یا به خانوادهشون، پدر مادرشون، یا به بچه هاشون، همه دارن به هم ظلم میکنن، دانسته یا نادانسته. و حفه به ملائکت کل مقربین، یعنی به روزدار میگه تو فکر این باش که برای امام زمانت و سلامتیش دعا کنی و بهش بگو خدایا امام زمان رو در حاله ای از فرشتگان در بیار، فرشته ها مراقب او باشن، اونا فرشته های مقرب خودت. و یدحو به روح القدس، او رو کمکش کن خدایا با روح القدس. روح القدس همونطور که میدونید همون روحی هستش که خداوند همه انبیا رو به وسیله او یاری میکنه. یا رب العالمین، خب این توسل به اسم پرورش دهنده خداوند هست، یعنی خدایا تو که میخوای همه موجودات خوب پرورش پیدا کنن و انسان ها پرورش پیدا کنن، ما میدونیم پرورش ماها با امام زمانه، لذا توسل میکنیم به اسم یا رب العالمین که امام رو برسون تا همه رو به هدایت بکنه و همه رو اصلاح بکنه. اللهم اجعله داعی الی کتابک، شما باید تو ماه رمضان اینجوری دعا کنی برای امام زمانت، خدایا او رو دعوت کننده به کتابت قرار بده، و القائم به دینک، این که قیام بکنه به دین تو. استخلف خف الارض، این خواهش رو اینجا دقت کنید، شو میخوام بریم سراغ آیات. استخلف خف الارض کم استخلفت الذین من قبله، یه کلمه رو به کار برده، میفهمد او رو خلیفه قرار بده در زمین، کما اینکه امتهای قبلی رو هم این کار رو کردی، نه قبل از این هم کسان دیگر رو هم خلیفه قرار دادی، یعنی سایر معصومین و یا انبیا. مکن له دینه دینه لذر تزایته له، باز تمکین اومده، پس یه استخلاف داریم اینجا. اینا تو ذهنتون باشه، میخوام وارد بحث بشیم، الان فعلا من دارم مقدماتشو میگم. او رو خلیفه قرار بده، جانشین خودت قرار بده در زمین. مکن له دینه الذی ارتضیته له، توانمندش کن خدایا امام زمان رو، قدرت بهش در قدرت بهده بهش در اون دینی که تو راضی هستی براش، در اون دینی که تو راضی هستی براش. پس استخلاف، تمکین دیگه چی؟ ابدل له من بعد خوفه امنا. خدایا بعد از ترس ها و استراب های امام زمان اوضاع رو براش تبدیل کن به امنیت. چون یکی از چیزایی که ما در مورد امام زمان میگیم خیلی غم انگیزه تو زیارتش میشه خائفن یا ترقب. امام زمان یه ترسانی هست که مراقب کسی نکشه او رو، یه فراریه، یه کسی هست که پنهان میشه، یا تعبیر علیه السلام آواره ترد شده، یه تنها و یگان است، مراقبه که نکشنش، چون اون 13 تا رو کشتن، الان هم واقعا دنبالش هستن که بکشنش. دشمنانش به شدت دنبالش هستن که نابودش بکنن. عبدالله من بعد خوفهی امنا، تبدیل کن اون ترس و استراب امام زمان رو به امنیت. یعبدو که لا یشرکو بکه شیعا، بتونه عبادت بکنه تو رو، عبودیت بکنه تو رو، و کسی رم با تو شریک قرار نده. خب تا اینجا این خوب دقت کنید، حالا تا بعد بریم به سراغش. در آیات الهی این چیزهایی که ما خوندیم در واقع آیات خدا بود که تبدیل شده به دعا، که میخوام اینا رو برای شما بخونم که ما انشاءالله دستمون برسه به دست آقا، ماه رمضانمون پربار باشه. در قرآن کریم بشارتی که داده شده بسیار مهمه. میفرماید که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خواهش میکنم خوب دقت کنید، در سوره انبیاء آیه 105 و 106 رو میخونم براتون. ما در ولقد کتب ناف زبور، در زبور بعد از تورات نوشتیم که زمین رو بندگان صالح ما به ارث میبرن. داره بشارت میده، وارث زمین میشن. کیا؟ بگید. بندگان صالح میخوان به ارث ببرن. الان یعنی دستشون نیست، بندگان صالح ارث زمین دستشون نیست. اگه دستشون بود خب دیگه امام زمان بود و همه چی درست بود. ولی داره بشارت میده که یه زمانی بندگان صالحی خواهند آمد که اونها زمین رو به ارث میبرند. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، چون اگه این رو نفهمیم دیگه از نقش خودمون تو حکومت امام زمان و چادر امام زمان چیزی سر در نمیاریم. اونایی که میخوان دقیقاً این رو پیدا کنن که خودشون الان تو چادر حضرت کجا هستن و اساساً چادر حضرت کجا هست، خیمه حضرت کجا هست و ما چگونه باید خودمون رو به او برسونیم، کاملاً به این بحث دقت کنن. میفرماید که یه بندگان صالحی قرار بیان که اینها زمین رو به ارث میبرند. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح به ارث میبرند، دستشون نیست. پس باید چی باشه؟ خوب دقت کنید، باید بندگان صالحی باشند، یک هم بنده باشند هم صلاحیت دار باشند، دو به قدری قوی باشند که بتونن زمین رو به ارث ببرن. ارث که اتفاق میفته؟ ارث زمان کسی بمیره. پس یعنی زمین دست صالحین نیست، دست مستکبرینه، دست غاصبینه. حالا صالحین باید اونقدر قوی شن که غاصبین و مستکبرین رو بمیرانند تا زمین برای میلیاردها انسان آزاد شه، اون صلح و عدالت و شیرینی و رحمت بر کل کره زمین حاکم بشه و همه مردم جهان به آرامش و امنیت برسن. پس این بندگان صالح باید خیلی قوی باشن که بتونن استکبار و غاصبین زمین رو بمیرانند و زمین به ارث رفته بشه، چون ارث گفته خدا. یه باید کسی بمیره، کسی باید از بین بره تا این به دست اینها برسه. در آیه بعدی یه سوال داره خیلی مهمه، میفرماید ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. این حرف من خدا که بندگان صالح قرار زمین رو به ارث ببرند برای هر کسی که دین داره یه پیام روشن داره. لبلاغا ما میگیم میخوام متدین باشیم، دیندار باشیم. سوال، چه ربطی بین دین و آیه قبلی داره؟ خدا میگه اگه شما دیندار هستی، جوابش حتی دیروز دادیم دیشب، اگر شما دیندار هستید این حرفی که من خدا زدم که زمین رو بندگان صالح به ارث میبرم برای شما یه پیام روشن داره. پیامش چیه؟ روش فکر کنید. یکی از اون سوالایی هستش که من میذارم جوابشو شما روش فکر بکنید. جواب شما دادیم دیشب، پریشب هم باز اشاره کردیم. حالا باز حاج آقا سوال کنن از بچه‌ها، مردم سوال کنن. یکی از جوایز هم همین باشه که ربط بین دینداری ما با وراثت زمین چیه. خدا میگه اگه شما دین دارید واقعا، اون حرفی که من زدم برای شما یه پیامه، یه راه روشنه برای شما. در آیات دیگه هم این نکته آمده. در معرفی دین پیغمبر خداوند میفرماید که چون همه انبیا اومدن تا این رحمت اتفاق بیفته دیگه، همه انبیا اومدن تلاش کنن که این آقا بیاد و جهان آزاد شه برای همه بندگان خدا. همه انبیا بشارت دادن، کتابهای آسمانی بشارت دادن، کتابهای غیر آسمانی بشارت دادن و همه انبیا در واقع وقتی داشتن تلاش میکردن در زمان خودشون، تلاششون این بوده که بتونن یه فضایی، مقدمه‌ای برای صالحین ایجاد کنن، یه راهی رو ایجاد کنن که بندگان صالح به دنیا بیان، متولد شن، دیندارها زنده باشن تا زمین رو آماده کنن برای اون گل سرسبد خلقت. وظایف همه انبیا از روز اول تا آخر، تا روز تا خود شخص پیغمبر این بوده که این آیه رو تحقق بدن. خوب دقت کنید، تمام زحمات انبیا و ائمه برای همین یه آیه بوده. دارم یواش یواش تقلب میرسونم بهتون، جواب رو دقت کنید. تمام تلاشای انبیا و پیغمبر و ائمه این بوده همین یه آیه تحقق پیدا بکنه. چی؟ وراثت زمین که مساویست با چی؟ با میراندن چی؟ چون وراثت باید کسی بمیره. کی باید بمیره تا زمین آزاد شه برای انبیا و بندگان صالح؟ مستکبرین باید نابود شن، باید از بین برن تا زمین آماده بشه برای بندگان صالح، دیگه همه مردم دنیا راحت باشن، دیگه نه ظلمی، نه غمی، نه بدهکاری، نه مریضی، نه دردی، نه طلاقی، نه غمی، هیچی دیگه نیست. مردم شاد شاد خوب زندگی بکنن، عالی زندگی بکنن. همه انبیا برای همین اومدن. خب خدا میگه لازمش چیه؟ لازمش این است یه بندگان صالحی باشن که این کار انجام بدن دیگه، چون دار داره اختیاره، زوری که نمیشه که. خدا میگه خودتون باید این کار رو بکنین. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا سرنوشت هیچ کس رو تغییر نمیده، هیچ گروهی رو، هیچ قومی رو، مگر که خودشون اقدام کنن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. بعد خدا میگه من یاریشون میکنم، ولی خودشون باید حرکت کنن. و اون ضرب المثل همیشگی زیبای عامیانه ما، از تو حرکت، از خدا برکت. دین پیغمبرم همین جوری معنا شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب سوال، اگه از یه دختر مسلمان، یه پسر مسلمان سوال کردن دین اسلام برای چیه، آخر این دین چی میشه، این دین اومده عاقبتش چی میشه، میگه دین ما روشنه. خداوند فرمود اوست، کسی که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه، تا بر همه ادیان غلبه کنه. پس دین اسلام باید دین چی بشه؟ دین جهانی بشه. اسلام دین جهانیه، آمده که همه زمین رو بگیره. خب به امام صادق گفتم پس چرا این آیه تحقق پیدا نکرد؟ چرا نشد؟ پس مگه خدا نمیگه دین پیغمبر آمده تا همه جهان رو بگیره؟ فرمود این کار با مهدی ماست، مهدی ما قراره این کار رو انجام بده. پس یعنی چی؟ یعنی پیغمبری که قرآن میگه آمده تا دینش جهانی باشه، خودش باید تلاش بکنه، امیرالمومنین بیاد تلاش بکنه، از زهرا بیاد، امام حسن بیاد، امام حسین بیاد، ائمه دونه 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 باید بیان تلاش بکنن تا زمینه آمدن این منجی فراهم بشه. اول از این تولدش به وجود بیاد و بعد بتونه به حاکمیت برسه. پس همه مقدمه این آقا هستند که بیاد. اسلام برای همین آمده. خب برای همین در دین اسلام مهمترین مسئله، خوب دقت کنید، در دین اسلام مهمترین مسئله پیوند تو هست با این هدف، که تو هم مثل پیغمبر، مثل انبیاء گذشته در جریان آماده سازی زمین نقش داشته باشی، تو هم سهم داشته باشی. چون دیشب گفتم دیگه حشر انسان ها بر اساس چیه؟ عمل. و دی بالاتر از عمل چی؟ نیتشون. برای من تو باید بیفتی تو این جریان که اگه از این دنیا ما ها رفتیم بگن این شخص تمام نیتش این بود که اون آقای امام زمان رو بیاره و این برده یه انسانه با این نیت بمیره. و این مرد، این زن، این خانوم، این آقا یه کسی بود که تمام عمرش، آرزوش، آرمانش این بود که یک همچین شخصی، یعنی آقای امام زمان بیاد. این در دنیا همه تلاشش رو کرد و با این عشق از این دنیا رفت. دیگه گفتم آقا امام صادق سجاد فرمود دیگه فرق نمیکنه این آدم به چه مرگی بمیره، هر کس با این نیت بمیره شهید از دنیا رفته، اونم در رکاب کی؟ آقا امام زمان. بلکه حضرت فرمود بلکه بالاتر، در رکاب خود پیغمبر به شهادت است. خیلی مهمه. خب لذا پیغمبر وقتی ازش سوال میکنن دین تو چیه، بهترین مرحله در دین تو چیه، بالاترین کار در دین تو چیه، سه تا جمله داره پیغمبر. این سه تا جمله رو امشب همه با هم بخونیم که تو وجودمون باشه که معنای دینداری همینه، دینمون همینه. فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج. بگید بالاترین عمل در دین من این است که تو مقدم ساز ظهور مهدی باشی. انتظار یعنی شرایط رو فراهم کردن. منتظر به کسی میگن که شرایط رو فراهم میکنه. مثل این که الان من و شما میایم سوی این جلسه شرکت میکنیم، من آخرین نفر میام اتفاقا، شما که زودتر از من میایید، ولی باید این مجلس رو یه کسی چیکار کنه؟ این فضا رو آماده بکنه، بلندگوش و صداش و همه چیش رو آماده کنه، پذیرایی و همه چی رو. اون به اون میگن منتظر. اونا منتظر هستن، این منتظر من و شما هستن که بیایم. منتظرها کسایی هستن که جلوتر میرن فضا رو آماده میکنن. پس انتظار الفرج یعنی کسایی که مقدمه ظهور مهدی رو فراهم بکنن، منتظر فرج اینه. ولی پیامبر به این اکتفا نکرد، فرمود افضل العباده انتظار الفرج. بفرمایید اولی چی بود؟ افضل الاعمال. الان چی؟ افضل بالاترین عبادت هم این استش که تو این مسیر بیفتی، وجودت برطرف کننده ظهور مهدی باشه، موانع مهدی باشه، موانع ظهور مهدی وجود تو این باشه. منتظر بشی، به مقام انتظار برسی. علیه الاسلام فهمود کسی که مقام انتظار برسه، اگه راست بگه واقعا در قیامت با من و هم درجه منه. کیه که دلش نخواد با امیرالمومنین و هم درجه امیرالمومنین محشور بشه؟ فهمود با خود من و هم درجه من محشور میشه اگه کسی منتظر باشه. یعنی منتظر باشه یعنی چی؟ یعنی ابعاد وجودی این آدم کاملا درگیر مسئله ظهور و برطرف کننده موانع ظهور مهدی بشه. سومین نکته رو پیامبر فرمود افضل جهاد امتی انتظار الفرج. بفرمایید بالاترین جهاد در امت من، بالاترین جهاد این استش که انسان برطرف کننده موانع ظهور حضرت باشه، انتظار فرج. پس ببینید بالاترین دینداری اینه. خود پیغمبرم برای همین اومده. خب حالا سوال، پیغمبر خودش به این حرفای خودش عمل میکنه یا نه؟ یعنی پیغمبر منتظر هست یا نه؟ آره یا نه؟ خودش داره میگه. پس خود پیغمبر بیش از هر کس دیگری برای ظهور مهدی تلاش میکنه. حتی خدا هم تو قرآن میگه منم منتظرم، فانتظروا فإنا معکم من ال، ما هم با شما در انتظاریم. خدا هم منتظره، اهل بیت هم منتظرن. یعنی منتظرن یعنی چی؟ یعنی دائما تلاش میکنن که اون صالحینی که قرار زمین رو به ارث ببرن، اون صالحین تربیت بشن و آماده بشن برای این کار، چون کار دست اوناست دیگه، کار دست مردم زمان پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین نیست. کار دست یه صالحینی هست که اونا قرار بعدن پرورش پیدا بکنن، به دنیا بیان، زیاد شن، قدرتمند شن و بتونن قاسبین و مالکین زمین رو از بین ببرن. ولی پیغمبر که زمان خودش هم درگیر بود، امیرالمومنین هم درگیر بود، اصلا هم منطقه خودشون هم اینا نمیتونستن آروم بکنن، چه برسه جهان رو. برای جهان یه آمادگی دیگری لازم داره. امام حسن بنده خدا که لشکر خودش هم نتونست اداره بکنه، لشکر خودش هم ازش معاویه با خرید فرمانده ها شد، چند تا توطئه گرفت، امام تنهای تنها موند، تو تنهایی به شهادت رسید. امام حسین مگه چقدر یار داشت؟ امام سجاد اینا که اصلا یار نداشتن. امام صادق 4000 شاگرد داره، ولی فهمود به تعداد این گوسفند، یکی اومد بهش شیعیان گفت چرا قیام نمیکنین شما؟ فهمو اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم قیام میکردم. می گوسفندا رو شمردم دیدم 17 تا هستن. یعنی اینا 4000 هستن میان سر کلاس من درس گوش میکنن اما همراه من نیستن، بسیجی پاکار نیستن، به قول خود امام شیعه تنوری نیستن. یک کسی بهش گفت تو یار زیاد داری؟ گفت من ندارم یار. گفت نه ما هستیم. گفت اگه هستی ببر تو این تنور ببینم اگه حرفامو گوش میکنی. نرفت تو تنور. گفت یعنی برم این تو بسوزم؟ یکی از اصحاب حضرت اومد تو، حضرت بهش گفت برو تو تنور. پرید تو تنور، درش هم گذاشتن. حضرت گفت خب حالا به لذت ما چند تا از این یارا داریم، تو که خودت نرفتی. چند تا داریم؟ اون گفت اینجوری فکر نمی کنم کسی باشه. حالا صحبت به درازا کشید و بعد گفت آقا این راستش بنده خود الان سوخته اونجا. در رو حضرت باز کرد، این سعی سالم تو آتیش اومد بیرون. حضبی من یار اینجوری میخوام. آیات بعدی رو دقت کنید تا برسیم به نزدیک شیم به این دعایی که هر شب باید بخونیم و اینکه الان وضعیت ما چه خواهد بود. در قرآن آیات دیگری هم هست که اینی که براتون خوندم قسمت آخرش به قدر مهمه، لیظهره علی الدین کله، تا بر همه ادیان غلبه کنه. سه بار در قرآن اومده این انقدر مهمه، یعنی قرار این دین جهانی باشه. اونا که دوست دارن یادداشت کنن، سوره توبه آیه 33، سوره فتح آیه 28، سوره صف آیه 9، ستاش هم گفتم. خب پس همه معصومین منتظر هستن، یعنی تلاش میکنن تا مهدی بیاد، این دین بر همه ادیان غلبه کنه و انسانها به بزرگی شخصیتشون و لیاقتشون تربیت بشن. و پیغمبرم به ما خط داده، گفته همه تون منتظر باشید، بهترین کار این است که همه تون تلاش بکنید برای این کار. آیه بعدی رو بخونم براتون. و عدد این خیلی مهمه، این اون آیه هستش که توی دعا معصوم خوردش کرده، اوردش توی دعای افتتاح، دعا رو به ما یاد داده. تمام اون واژه هایی رو که من خدمتون عرض کردم دقت کنید، استخلاف یعنی خلیفه شدن، جانشین شدن، حاکم شدن بر زمین، قدرتمند شدن این دین و جهانی شدن این دین، عبادت و بندگی بدون شرک خدا. چون الان ماها عبادتمون همه مشرکان است، ما الان همه نمیتونیم خالص وظائفمون رو انجام بدیم. حالا بگذاریم از این 40 سال انقلاب که مردم برای اولین بار در تاریخ بشر، برای اولین بار در تاریخ بشر تو این 40 سال مردم تونستن یه درصد بالایی آزادی عبودیتی و بندگی به دست بیارن، یعنی بتونن به سمت شبیه خدا شدن برن. برای همین هم تو طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان هیچ وقت به اندازه این 40 سال کره زمین عبد، بنده صالح بیرون نداده. بعدن توضیح میدم براتون. در از زمان حضرت آدم تا الان کل کره زمین هیچ وقت به اندازه که تو این 40 سال، اونم تو این قطعه از زمین، بنده صالح، انسان، آدم حسابی تربیت شده، تربیت نشده هیچ وقتا. ما الان هر کاری دلمون بخواد میکنیم، نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، عبادتمون رو میکنیم. جاهای دیگه پا تو این کشور بذار بیرون ببین آزادی بندگی داری به این راحتی؟ میتونی هر جا بندگی کنی به این راحتی؟ استاد داری، مربی داری، کلاس داری، باشگاه داری؟ چون بندگی عبودیت یعنی فنه، یه مهارته، باید یه سلسله مهارت رو انسان کسب کنه تا شبیه مربیش بشه. هیچ جای کره زمین بیشتر از این تیکه از زمین باشگاه برای انسانیت وجود نداره. هیچ جاها شما در عراقش نگاه کنید، در مکه و مدینهش که اصلا اونجا وحشتناکه، مکه و مدینه عزیز ما دو تا اسیر هستن تو دست یهود، دست صهیونیسم جهانی. مکه‌مون اسیر گرفتن، مدینه‌مون رو به اسارت بردن، کربلا و نجف و کاظمین و سامرامون تا همین چند سال پیش در اسارت بود، به برکت این ملت آزاد شد. ولی کربلا اسارت داشت، کم کربلا کسی میخواست به اربعین میکشتن. میلیون ها آدم تو این زیارت ها، تو این عشق ورزی، تو همین عراق کشته شدن. عبودیت آزاد نبود، بندگی عشق ورزی آزاد نبود. حالا آیه رو دقت کنید، خیلی زیباست. و عد الله الذين امنوا منكم، داره به شماها میگه ها، و عمل الصالحات، خدا به شما مؤمنین وعد، اونایی که اهل عمل صالح هستن یه وعده داده. وعدش چیه؟ لا يستخلفنهم في الارض، اینها رو حتما شماها رو خلیفه زمین و حاکم زمین میکنه، حتما شما رو حاکم زمین میکنه. کما استخلف الذين من قبلهم، کما که قبلی‌ها هم همین کارو کرد، امت‌های قبلی حاکم کرد. ولیمک، باز تمکین اینجا اومد همون که تو دعا خوندی، ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، قدرتمندشون میکنه، تواناشون میکنه، حاکمشون میکنه تو اون دینی که خدا براشون انتخاب کرده. حالا این دینی که خدا براشون راضی شده کدوم دینه؟ کی میگه؟ آفرین، احسن. کی گفت؟ آفرین حاج آقا، باریکلا. الیوم اون دینی که خدا راضیه برای بندگانش و برای امامش رو تو قدیر گفته، وقتی که پیغمبر امیرالمومنین رو منصوب کرد این آیه اومد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز راضی شدم این دین اسلام که علی رهبرشه برای مردم دین باشه. به این دین میگن اسلام. پس اسلام حقیقی همین است که قرآن داره میگه، و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز راضی شدم این دینی که علی بالا سرش هست برای شما دین باشه، اسلام دین شما باشه. پس دینی که خدا میگه راضی هستم و اون منجی میاد بر کل جهان حاکم میکنه، دینه که دین تشیع، دین آقا امام زمان هستش. من تا با خیلی علمای اهل سنت، چون اونا همه این آیاتو قبول دارن، نه آیاتو ها، روایات اینو قبول دارن که مهدی میاد این کار انجام بده. حتی وهابی ها، من باشون توی مکه صحبت کردم، علمای وهابی، بهشون گفتم که این آیه که شما میگید، این آیه که آیه قرآنه که میگه این اتفاق میفته، همین آیه رو خوندم و آیه قبلی رو، ارسل رسوله بالهدى، گفتن مهدی، ما هم قبول داریم. گفتم پس وقتی میگید مهدی قراره بیاد، مهدی دینش سنی یا شیعه است؟ اینجا دیگه سکوت میکردن، جواب نمیدادن. گفتم مگه شما نمیگید مهدی قراره بیاد؟ همه کتاباتون مگه نمیگه مهدی میاد؟ مهدی شیعه است یا سنیه؟ دین مهدی دینش چیه؟ دین اهل بیت یا دین کسای دیگه است؟ این قراره بیاد، اون دینی که خدا میگه من راضیم تو قرآن. چند تا آیه است؟ یه آیه هست، آیه دیگه هم که عزیزمون خوندن، یک دینه که خدا راضیه بر کل جهان حاکم بشه و اون تشیعه، دین اسلام حقیقی، دینی که متخصص معصوم بالا سرشه و انسانها رو بزرگ تربیت میکنه. دینی که متخصص معصوم بالا سرش نباشه، خلیفه بالا سرش نباشه، نمیتونه انسانها رو انسان تربیت کنه، توان تربیت انسان رو نداره، چون قوای انسان برای خلیفت اللهی آفریده شده. خب خدا حتما به شماها وعده کرده دین شما رو چنان قدرتمند بکنه، همون اینکه خدا راضی هست که شما این دین رو داشته باشید. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، باز همین هایی که تو افتتاح خوندیم، خدا ترسای شما رو تبدیل میکنه به امنیت. چه مژده‌ای داره میده ها، خدا ترسای شما رو تبدیل میکنه به امنیت که چه اتفاقی بیفته؟ این امنیت بیاد که چی بشه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، هم بتونید بندگی منو کنید، هم خالص بندگی کنید، دیگه شرک نداشته باشید. یه باشگاه قوی بدون مانع، وقتی تو باشگاه شما مانع داشته باشید نمیتونید تربیت بشید. الان خیلی افراد میخوان قوی باشن، شوهراشون نمیذارن، زناشون نمیذارن، بچه هاشون نمیذارن، محیطشون نمیذاره، محل کار مسخرشون میکنن، سابکار نمیذاره، جامعه نمیذاره، مشکلات دیگه هست که نمیذارن افراد بندگی کنن تو باشگاه خدا تا بزرگ تربیت شن. ما الان باشگاه هامون ضعیفه، اونقدر بزرگ نیستش که، درسته کشور ما شده یه باشگاه قدرتمند، توش میلیون ها انسان دارن تربیت میشن، اما همین ها هم اونجوری که باید قدرت در اختیارشون باشه هنوز نیست. هنوز خیلی از ماها برای عبودیتمون مشکلات داریم، لقمه های حرام آمده، تغذیه های حرام آمده، غذاهای مضر رو سرطانزا آمده، ما تو وسط زندگیمون چیزای حرام زیاد اومده، چیزای خطرناک و مضر زیاده. اینا باید تو جامعه ما بره، امنیت بیاد تو جامعه، امنیت کامل، همه جای کره زمین امن شه، همه جا امن شه برای عبودیت، برای بندگی، کسی مسخره نشه، کسی تحقیر نشه، کسی تهدید نشه، کسی توهین نشه بهش. الان خیلی از آدم ها میخوان آدم های خوبی باشن، ولی محیط خانوادگیشون نمیذاره، شوهرشون نمیذاره، خانواده همسرشون نمیذاره، خانواده زنشون نمیذاره، امنیت ندارن، ترس دارن، استراب دارن، تمسخر دارن، تهدید دارن. این خیلی بده. ولی اون موقع عبودیت یه جوری میشه همه امنیت دارن که عبودیت. خدا ببین چقدر حرفای قشنگی تو این آیه 55 سوره نور زده. خب در تمام روایات وقتی که راجع به این آیات صحبت میشه، همشون این بشارت رو دادن که این آیه مصداق کامل ظهور مهدی و حکومت مهدی و دولت کریم است، که الان میخوایم تو دعای افتتاح باش کار کنیم و این دولت کریمه رو میخوایم باش کار کنیم و وظیفه‌مون رو در مقابلش بدونیم چیه. باز در سوره طه میفرماد آیه 132 و العاقبت للتقوا، در اعراف آیه 128 و العاقبت للمتقین، حتما این اتفاق خواهد افتاد، حتما این اتفاق خواهد افتاد. در روایت داریم در مورد این آیات فرمودن هیچ خانه ای نیست مگر اینکه اسلام وارد اون خانه خواهد شد، اسلام حقیقی در کل زمین اتفاق میفته. اونی که مهم هست این است که ما میوه ماه رمضانمون این باشه که روحمون با روح این منجی پیوند بخوره، قلبمون با این منجی پیوند بخوره، عباداتمون، روزمون با ایشون پیوند بخوره. این خیلی مهم هستش. خب پس تا اینجا اینو داشته باشیم. انشالله از فردا شب میخوایم بریم راجع به این بخش صحبت بکنیم که در این دعا که هر شب ماه رمضان هست، بزرگترین آرزو و دغدغه های ما میشه این مسئله. خب اگه کسی بزرگترین آرزو و دغدغش بشه این مسئله، چه اتفاقی میفته؟ یه آدم بزرگترین آرزوش و نیتش بشه دولت کریمه، چه اتفاق میفته؟ اگه راست بگه ها به نیت میرسه، به رحمانیت میرسه، به مقام میرسه. اگه کسی این کار رو بکنه، این دیگه یه نفر معمولی نیست، این دیگه آدم عادی هم دیگه نیستش. اگه بتونیم ایشالا تو این شبا دلمونو اینجوری پیوند بدیم خیلی خوبه. منابع رو بگم، ایشالا فردا شب حتما همه تون این کار رو کنید. برای کسایی که دوستشون دارید این منابع رو بدید بهشون مطالعه کنن، و خودتون هم حتما تا قبل از شب قدر، چون این قدر شما اینی است که من دارم خدمتون، قدرتون اینه، قیمتاتون اینه، قیمتاتون رو پیدا بکنید. پس این دوتا کتاب رو حتما مطالعه کنید، یکی نقش انسان در تقدیرات و یکی هم انقلاب اسلامی و آینده جهان. این دوتا رو حتما سعی کنید تا قبل از نیمه شعبان، عذر میخوام، تا نیمه ماه رجب و شبهای قدر حتما مطالعه بکنید، وقت بذارید براش، کار دیگه‌تون رو کنار بذارید، تا خودتون به یه جهش خیلی بزرگ بتونید انشالله برسید. و اون مباحث هم که گفتم راجع به مراقبات ماه مبارک رمضان، مبحث محبت بین خدا و بندگان، و شرح دعاهای شبهای قدر هست. این ستا. یه بار دیگه بگم، کتابها نقش انسان در تقدیرات، انقلاب اسلامی و آینده جهان، این دوتا کتاب. دیگه چی؟ کارگاهامون، کارگاه اونا دیگه باید سیدیاشو بگیرید یا فایلاشو بگیرید، مراقبات ماه مبارک، محبت بین خدا و بندگان، و نقش انسان، عذر میخوام، شرح دعاهای شبهای قدر که انشالله یه جهش چند ده ساله انشالله بزنیم، تو همین چند روزه بتونیم یه پرواز خوب بکنیم انشالله، یه جهش خیلی خوب بکنیم که تو نمای عملا بهترین تقدیرات نوشته بشه. یعنی ما دیگه انشالله شب قدر یه طوری نباشه فقط تقدیرات خودمون رو بگیریم، این خیلی بده. آدم هر سال شب قدر یه سری تقدیرات جمادی گیاهی حیوانی بده براش بخواد امام زمان امضا کنه. امسال بریم به امام زمان بگیم آقا ما اومدیم تو لشکر شما، اومدیم تو چادر شما، برای ما یه تقدیرات خوب برای منم نه، برای ما بنویس تو نام عمل، ولی برای من نه، هر یه دونتون تقدیرات میلیون ها نفر رو انشالله برید دریافت بکنید. هر یه نفر بره بگی آقا من برای چند میلیون نفر میخوام برای من رزق ببن بدید، من میخوام این چند میلیون نفر رزقشون رو خودم بدم، خیلی عالیه که انسان بزرگ بشه انشالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.